دهکده ای بگه من اینجا میخوام یه برج ایفل بسازم، معلوم شد نمیدونست نمیدونه برج ایفل. هر وقت غیر محلش تا خودش معلوم میکنه که اون حرف رو سنن دیدی نشده. و حرف حضرت امام تو مبدأ اولی با اینا فرق داره، با این دوتا تفسیر، دوتا تفسیر موجود، چه جعل و تخصیص بگیم، چه ارتباط خاص بین اللفظ و المعنا بگیم. ما ترجیح اونی که تو این فضا حرف های آخون درسته، اما حالا اگر بخوایم وضع تعیونی رو انکار کنیم، آقا محمد نگیم وضع تعیونی رو انکار کنیم، اصلا از جای دیگری شروع کنیم. اون موقع یکی از روابط قراردادی در نظام اقلا به یه لفظ و معنا تعیون وضعه، روابط دیگری وجود دارد بین اللفظ و المعنا فی و آل اقلا، هر کدوم هم مکانیزم خاص خودش داره، معتبر خاص خودش داره. حالا این چیه؟ با وجود لفظش کار نکنید دیگه، خارج از افق کفایه فعلی ماست. آقایون عزیز و بزرگی، آقا دوستان، من یه درخواستی از شما دارم، مخصوصا کسانی که ذهنشون جبلان میکنه و جاهای بالا میره. من این تجربه را خودم تا اونجایی که تجربه نکردم ضربه خوردم، و جایی که تجربه کردم سودش رو به دست آوردم. رفقا اول بخواهید که بفهمید نویسنده چه گفته با کل مبانی او. اینکه گفتم برگردیم به 200 سال پیش، 200 سال پیش برای اینه، اینو ما درک کنیم. اول میخوام بگیم آقای آخون چی گفته، بعدن خواهید دید این فضای علم و اصولی اصلا راه صح، راه احراز این که ما یقین به معقص پیدا کنیم و رسیدیم به واقع اینه. تو فلسفه هم همینه، اونجا هم بعدا میبینید اگر کسی توی هوا هفروتی نشست، همه رو ضرب و تقسیم کرد و جمع و تفریق کرد، در حالی که آخرش معمول کی چی گفته، خود اون معمول نیست از اینکه تو جهل مرکب نباشه. احتمال قوی بدید اونم تو جهل مرکب. این مرز مسیحا و مرزها باید رعایت بشن، خیلی مهمه. من رو سر اصول فقه کتاب های مزفر اعمال میکردم، من وضع رو تو الفاظ یه طور معنا کردم، توی اصول فقه طور دیگه ای معنا کردم، حالا میخوام طور سوم معنا کنم به حسب دیدگاه سه تا نویسنده. باید هر کی رو با مبانی خودش، حالا غلط یا درست جان اگر اجازه بدید، دلالت موضوع حدس خیلی خوبی باز زدم، این که این جعله و این قرار داده و این وضعه چه رابطی با مسئله انتقال و دلالت داره. دلالت رو انشاءالله اول امر ثالث موضوع دلالته. این جمله که شما گفتید شروع تفکیکش از آیه آخونده. خیلی ها این خطا رو مرتکب شدن، اولین کسی که این شروع تفکیک رو بین دلالت و بین وضع قرار داده آیه آخونده. اول امر ثالث زمین دلالت شروع میکنیم صحبت کردن، اما باز از نقطه صفر ابتداییش، احکام دلالت چیست و انتقال چیست رو میگیم، مقدماتش هم میگیم، بعد ببینیم حالا دلالت رابطش با وضع چیه، رابطش با غیر وضع چیه. چشم، اول امر ثالث. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ببخشید اللهم صل على محمد. وقت بچی بم نظرم گمش میکنم یادم. خب ببینید آقای، بحث بعدی که من فقط یه اشاره کنم از نتایج بحث قبل که دیگه میگذریم ازش، با توجه به توضیحی که دادیم قوام شناخت وضع شناخت واضع نیست. اگر وضع رو جعل معنا کرده بودیم، لابد بودیم از شناخت این جعل اینکه واضع و جائلش رو اول بشناسیم. لذا به نظر میاد بیان مرحوم آقای مظفر رضوان الله تعالی علیه خیلی منسجم فی حقیقت الوضع، اولین سوال بعد حقیقت الوضع من الواضع. اما اینجا چون حقیقتا از ارتباطه جعل نیست، دیگه نیازی به سؤال از من الواضع
ندارد.
خودمون گفتیم بعضی از اقسام الواضع ندارد، پس دیگه الزامی هم از این که سؤال کنیم که واضع کیست نیست. مثلا آقای آخون بعد از بیان حقیقت وضع وارد مطلب و کم به اقسام وضع شدن، وضع تعیینی و وضع تعیینی. خب بعد از این که خواهش میکنم دوستان حواسهاشون اینجا باشه، بعد از این که ما مطلب و کم رو توضیح دادیم و وضع رو تقسیم وضع رو به تعیینی و تعیینی قبول کردیم، از آنجا که وضع رابطتون اعتباریه قرار دادی بین اللفظ و المعنا، احکامی بر لفظ بار میشه در این رابطه، احکامی بر معنا بار میشه در این رابطه، اقسام برای وضع و مصادیق متفاوتی برای وضع کشف میشه چون معناش متغیر میشه، یعنی طرف و رابطه عوض میشه به علت تغییر این طرف رابطه، اون وضعی که رابطی بین این لفظ و معناست هم متفاوت میشه. رابطه لفظ و معنا اسمش وضعه، چون این رابطه قائمه به طرفینه، اگر اطرافش عوض بشن رابطه هم عوض میشه. پس با این نگرش یصح، با این نگرش یصح که به بحث اقسام اربعه وضع به حسب معنا بگیم اقسام وضع، با این نگرش. چرا به اقسام اربعه وضع به حسب معنا اصولتا گفت بی اقسام وضع؟ چون وضع یک وجود ربطی بین اللفظ و المعنا، یک ارتباط بین اللفظ و المعنا، و حقیقت ربط متقومتون به طرفی ها، اذا تبدل بعض و اطرافه تبدل اون ارتباط. اگر ارتباط بین الف و ب درست شد، اگر ب شد جیم، ارتباط بین الف و جیم غیر از ارتباط بین الف و ب، ارتباط بین الف و دال غیر از ارتباط بین الف و جیمه، و هاکذا. حالا جنس ب و جیم و دال ما گفتیم معنا، اشکال نداره جنسشو بهش میگیم معنا، اما این معنا وقتی میریم مثل یه جنسیه، انواعی داره، ممکنه هر کدوم از این انواع طرف این رابطه قرار بگیره، به حسب اون نگرش ما به این رابطه عوض میشه، چون رب حقیقتی غیر از طرف اینش نداره. خب لذا به این اقسام اربعه به حسب معنا گفتن اقسام الوضع. آقای مزفر ای تا اینجا یک، آقای مقدمات من مجبورم بگم تا بعد وارد عبارت های آخون میشم، اگر میشد و شما هیچ علم و اصول نخونده بودید میشد از مقدمات لازم نبود، شما اصول خوندیده، ذهنها آغشته و رنگینه به مطالب اصولی شده، بعضی وقتا کمرنگ بعضی وقتا پررنگ، اونم با زاویه دید مفسرین دیگه، بعد ما مفروض میگیریم اینها درستن، ممکنه آیا آخون با اینا مخالفت بکنه، من مجبورم اینها رو دیگه از این رهگذر بگم که بعد وجه اختلافمون رو بگیم تا بعد معلوم شه آیا آخون چه خواسته بگه.
بعد وجود ربطی کردیم از تعریف آخون میگیریم
جانه؟
اگه وجود ربطی کردیم بگیریم
چرا میگیریم؟ ارتباط رو بینه لفظه برم
نه،
ارتباط ربطی، ربط وجود ربطی
مرتضی
میشه به حکم اینجا نمیدونم تا چقدر فعلا تا اینجاش که کلم خود تعبیر آخون فهمود ارتباطو، این دیگه من از خودم نیوردم. خب آقایون عزیز و بزرگوار، مقدمه ای رو پس معلوم شد چرا به اقسام اربعه گفتیم اقسام الوضع، با این توضیح معلوم شد. دو، یه مقدمه ای رو محقق نائینی ظاهرا امروز که اومد الان یه دفعه شک، یه لحظه شک کردم مقدمه از محقق نائینی بود است یا محقق اصفهانی بود. تو ذهنم الان محقق نائینیه دیگه. ببخشید من حواس پرتم، مطالعه هم کردم الان اومدم یادم رفت یه لحظه. حالا اسم از هر که باشه، یکی از تلامیذ آقای آخون و از اساتید آقای مزفر، مقدمه ای را برای بحث اقسام اربعه ایشون فرمود. این مقدمه متکی به یک استدلال برهانی خدشناپذیر بود. اون مقدمه این بود. خواهش میکنم دوستان با من باشن. اون مقدمه این بود. ایشون گفتن که وضع حکم علل معنا و علل لفظ. تو فلسفه خودتون گفتن ربطه، اما ربطه در سوء نفسه. شما بگید ربطون بین اللفظ و المعنا، عباراتش شد تا ما خسنه که واحده. حکم و ربط جاش کجاست؟ سوء نفسه، خارج که نیست. وقتی جاش تو سوء نفسه، نمیشه طرف اینش یکی تو خارج باشه یکی توی ذهن، چون حکم و ربطه و ربطم یزدک این وجود طرف اینه فیر ظرفه، در ظرف خودش با طرف اینش با خودش داشته باشه. آره همینجا بود که اون اشکال معروف در فلسفه صدرا بر مبانی شیخ اشراف بر معقولات ثانیه وارد شد و بر مبنای بعض المعاصرین که مگر میشد معقول ثانی ربط باشه اما یه طرفش تو ذهن باشه یه طرفش بیه؟ که به ملا هادی بگرد عروض ذهنی اتصاف امکان نداره، طرف این باید یه جا باشه. خب به ذهنم میاد بگم این مقدم مال آقای اصفهانیه، دوست دارم بگم مال محقق نائینی نمیخورد از این حرفهای به این دقت بگم، اما حالا نه تو ذهنم محقق نائینی یادم رفت، یه لحظه یادم رفت. آقا مقدمه آقای مزفر از ایشون گرفته به ذهنم این مقدمه از محقق نائینی بود. حالا به کیف خان از هر کی بوده، از هر کی بوده، بالاخره مقدمه گفته شد تفسیر از شارگان آقای آخون استاد آقای مزفر در تفسیر را تا آخوندم گفته شده. چرا میگم در تفسیر؟ حداقل وقتی که خواستن بگن نگفتن این مقدمه از ماست و از قبلی ها نبوده، و حتی وقتی خواستن عبارت های قدما را معنا کنن با همین مقدمه معنا کردن که اندن این ارتکاز آقایون بوده، از این جهت نسبت میدم. بالاخره لذا وضع ربطون و حکمون در سوق نفس طرفین رو شو باید در سوق نفس با خودش داشته باشه. حالا سوال ایجاد میشن گاهی اوقات، خب این که لفظ چجور میاد به سوء نفس سر جای خودش سیعتی بحثو، امروز ما مرتکزیم سر این که معنا چگونه به ذهن آمد. خب برای آمدن معنا و تصحیح معنا به ذهن اینها گفتن این معنا، خوب دقت کنید، بالاخره نبود به ذهن، به ذهن آمد، یحتاج الی سبب، نبود آمد یحتاج الی سبب، درست شد؟ بعد گفتن که این سبب یا خودش است یا غیرش، این سبب یا خودشه یا غیرشه، البته غیری که مسانخت با او داشته باشه تا بتونه سبب او قرار بگیره. اون غیری که یا خودش است یا سبب این شخص است، اون غیر رو میگیم تصور این الوضع. دوباره گفت وضع حکمون علل لفظ و علل معنا، حکم وجود ربطی یستد ای وجود طرفه یفی ظرفه، باید هر دو در نفس باشن. لفظ چگونه آمد سیعتی بحثو، ارتکاز پیدا کنیم سر معنا، معنا نبود سپس موجود شد در نفس یحتاج الی سببه، این سبب یا خودش است یا غیرش است. البته غیری که اجنبیه از او نباشه، غیری که مسانخت با او داشته باشه تا بتونه او رو به ذهن بیاره، یعنی علت اومدن او، علت مجیعش به ذهن. خب الان میگم چشم خودم هم اشکال هم میکنم. خب حق دارن آقایون ها، این آقایون دو سه سال مطالب از ما هشنگی در دیگراری، آقای مقدسی هم میخنده خنده ناراحت. آره با ناراحت حالا میگذرم ازش، من چه کار بجبورم بگم، اما اینجا دارم با این فایده میگم که عبارت های آخوندی یه بار با همین بخونیم ببینیم با همین جور در میاد یا نه، بعد یه بار هم با اون تفسیری که خودمون از عبارت آخوند داریم بخونیم ببینیم باز جور در میاد یا نه. این کاری که دارم انجام میدم برای شما فکر میکنم مقدار زیادی از کار درس خارجیتون رو حل میکنه، چون فردا تو درس خارج دوباره همین ها رو از محقق نائینی و محقق اصفهانی و آقای مظفر میخونید، استاد معظم حضرت آیت الله فاطمه، البته استاد نوار، استادی که ما نوارش گوش دادیم، آقای فاضل هم همین مطلب رو به عنوان مقدمه وضع قسم رو اقسام اربعه میگه و تایید میکنه، میگه ولقد احسن و بهترین مقدمه برای بس این است. و بعد آقای فاضل میگه غافل بودن آقایون از اینکه مقدمه بگن، لذا مطلب کل مصادره است. این مقدمه مقدمه خوبیه. حالا ما ببینیم مقدمه به نظر آخون رد کرده، نه هم نگفته تش رد کرده، ببین. خب سبب یا خودش است یا غیر. این سبب باید معلولی داشته باشه، سبب اسمش تصور این الوضعه، معلوله اسمش تصور موضوع له. سبب تصور این الوضع، معلول تصور موضوع له. آقای ابراهیمی زحمتی هم باید بکشید احتمالاً، اگر اینجا ما ماشین نداریم بعدن گاهی اوقات لازم میشه دیگه، زحمت مجموعه هم فکر کنم خود آقایون هم ماشین دارن. وضع رابطه است، رابطه طرفی میخواد، یه طرف معناست، بحث ما سر معناست، این معنا حادث است، نبود سپس موجود است، یحتاج الی سبب، سبب یا خودش است یا غیر. اون سبب رو میگن این الوضع، اون معلول رو یعنی معنا که طرف و رابطه وضعی ماست میگن موضوع ده. پس آقا از وضع بیان یه معادله سه طرفی بنویسید، یه طرف لفظه، یه طرف معناست، اسم این موضوع له، رابطه رو میگیم وضع، این معنا سبب میخواد، بالایش یه شکلی بذارید بگید سبب اینه، اون سبب رو میگن تصور این الوضع. اگر اینطور شد بعد اون موقع وقتی میگیم که این، حالا اقسام اربعه یادتونه دیگه، میگیم که تصور الجزئیه به نفسهی ای به سبب، با باید سببیت باید بشه این بیان با توجه به برهان، ای به سبب نفسه، این میشه وضع خاص، موضوع اون لخاص، خاص یعنی جزئی، عام یعنی کلی، تصور الجزئی به سبب نفسه میشه وضع خاص، موضوع اون لخاص، تصور الجزئی به وجهه ای به سبب وجههی، به سبب عنوان کلی یعنی ینطبق علی میشه وضع خاص، موضوع له میشه قسم رابعه. حالا بریم سراغ کلی، تصور کلی به نفسه ای به سبب نفسه میشه وضع عام، موضوع له عام. حالا تصور کلی به سبب وجهه، ببخشید من قسم سه و چهار اشتباه گفتم، ها قبلی قسم رابع گفتم اشتباه کردم، قسم ثالث بود تصور، حالا قسم چهارم بگیم تصور، من هم بالاخره آره، تصور کلی به سبب وجهه، یعنی تصور کلی به سبب جزئی که او را به ذهن بیارد، این جزئیه میشه تصور این الوضع، اون کلیه میشه تصور موضوع اون له، میشه وضع خاص، موضوع اون له تمام. آقا اینا رو توضیح دادیم، این شد بیان مدخل ورودی حضرت اون محقق بزرگوار از تلامیز آقای آخوند که تردید من واقعیه نمیگم چون نمیدونم کیه، یادم رفت، و هم شاگردان ایشون صورتا به کی اسمت دار؟ نمیدونم، یادم نیست، حالا بذارید یادم بیاد حداقل شاید. من عجیب دیشب نگاه کردم به عبارت، نمیدونم چرا یادم رفت، یادداشتام هم نگاه کردم. اقسام الوز نه برای اینجا نگفتی، چیزی نگفتی برای اینجا، چیزی نگفتی. بالاخره حالا این مقدمه رو داشته باشید. آقای میخوام که نتایج این مقدمه رو با هم یک دو سه کنیم. نتایج این مقدمه، نتیجه اول این مقدمه و استدلال اینه، مسئله بر مدار تکوین نفس داره میگرده، اعتبار نیست، قرارداد نیست. ما تکوینن یه موجودی توی عالم داریم به نام نفس، به نام ذهن. این ذهن یه سری قوانین واقعی و نفس الامری برش حاکمه، چه ما بخوایم نخوایم این چنین است. بعد اون موقع معانی که در نفس به وجود میان هم اسبابی دارن تکوینن. حالا تو قسم 3 و 4 که ما به اختلاف قصه است، ببینیم آیا جزئی میتونه سبب مجیء کلی بشه فی نفس یا نه، کلی میتونه سبب جزئی بشه فی نفس یا نه. مسئله پس یک خلاصه بگیریم بر اساس تکوینه، مسئله بر اساس حکایت تکوینی یک شیء از دیگری است تا بتونی یکی سبب دیگری قرار، من تعبیرم به مسامخت، با هم در اینجا همیشه با به معنای با سببیت. درست رو آقا؟ در نتیجه نهایی ما این جمله رو حفظ کنید، وضع برای خارجیات محال است. وضع برای خارجیات محال است. چرا؟ چون از وجود ربطی از تر دیگه طرف هایی فی ظرفه موضوع اولا باید تو ذهن باشه همیشه. این حواستون رو بگید فقط هیچ اتفاقایی دیفته بعدا یه اشکال کار راست میگید. وضع برای خارجیات محاله چون یستر ای طرف ایه فی ظرفه، پس موضوع اونله همیشه باید او قاعده یستر ای، من مقدمه هی آهسته آهسته میگفتم برای که درست تلقی بشه، اون که میگه یستر ای طرف ایه فی ظرفه موضوعش بحثش کی بود؟ ارتباطون بین لفظ و معنا بود، به وضع گفت ربط بعد گفت یستر ای وجود طرف ایه فی ظرفه، پس موضوع اونله باید همیشه تو ذهن باشه، پس موضوع اونله نمیتونه امره
خارجی
بشه.
این
امارات ما خواهی
نمیتونه
همیتونه بوده اعتباری فعل تکمیلیه؟ میتونم والا ما منتقل نشدم، حالا بعد بگید ببینم
جدید دیدید
برای طرف اینجا بخواییم بحث کنیم و ضعف جمله این دیدید مثلا
لفظ
این طرف
معنا،
لفظ معنا باید تو نفس باشن، بعد دارن معنایشون تصوری هم بزدید. نه نه نه، معنای موضوع اون له، این موضوع اون لهه، پس قسمت یه قسمت استدلال فراموش کردید. وجود ربطیه، ربط یستن این طرف این فیزرفه، این لفظ و معنا کیه؟ این لفظ و معنا میشه طرف این وضع، همون وضعی که ارتباطون بین لفظ و معنا هست. اما حالا این معنا ما اون طرف کار نداریم بگیم میذاریم سیعتی، این معنایی که میخواد بیاد تو ذهن، این معنا چون نبود سپس موجود شد، پس یحتاج الی سببه. ترجیح میدم ما
مشکلش
من اونه. یه چیزی به ذهنم اومد دوباره. یعنی
دومیش
قرار نمیتونه چیکار کنه. ما با خودمون حرف می‌زنیم، ما اینطوری معمولا. حالا این معنا که قرار به ذهن بیاد، این معنا که یحتاج الی سبب، سببش کیست؟ یه امر فوقانی. این امر فوقانی یا خودش است یا غیر. غیری که مصالح باشه بتونه علت این باشه. یعنی حاکی از این باشه تکوینا. رسول آجا ما؟ خب اون معنا بالایی رو گفتیم این الوز. آقای از همینجا اون کلمه وضعی که ارتباط خاصون بین لفظ و معناست با وضعی که اینجا میگه وضع خاص موضوع لعا موضوع اون لعا این رو مشترک لفظیه، این رو میگه حواستون رو بدیم مقالطه اشتراک لفظی پیش نهیم. تمام. حالا اون تیکه آخرم بگم، آقا گفتم دیگه وضع برای خارجیات محال است، توضیحش هم دادم، توضیح دادیم که با توجه به این برهان موضوع الله نمیتونه هیچ وقت امر خارجی باشه. حالا از به این مقدمه ما به نظرمون میاد این مقدمه یه دکمه ایش از عبارت آقای آخون گرفته شد، یه کدی کنارش دوخته شد. یه کوچولویی، یه اشاره ای یه نکته ایش تو عبارت های آخوند هست، بقیهش رو آقایون پرداختن. کدوم قسمتش در عبارت های آخوند از بین این نتایجی که گفتم؟ این که رابطه بین حین الوضعه، یعنی به قول این آقایون سبب، من اسم سبب رو از آقایون نقل کردم، و این موضوع له یک ارتباط تکوینی و مسانخت واقعیه. ببینیم کشفن آیا میتواند جزئی کلی را به ذهن بیاورد یا کلی جزئی را به ذهن بیاورد یا نه. مقدمات کردم، لیست کردم نتایج بحث، پر چهار تا پنج تا نتیجه ازش گرفتم، آخر شد بحث برای خارجی ها. یکی از این نتایج تو عبارت های آخوند اومده. کدوم نتیجه؟ رابطه بین این الوضع و موضوع الله یک رابطه تکوینی دیده شده تو عبارت های آخوند. خب این تا اینجا الان نشون میده. نه نه، گفتم این مقدمه 4 5 تا نتیجه داره. عبارت نیورده مثلا.
اگه از خارجه
بگی چی بودم حتی دیگه از خارجه بگی. کجا میگی مثلا؟ بابا یه مقدمه ای رو، اصلا مقدمه مال آقای آخوند نیست. مقدمه ای رو گفتیم، قربونت بشم دارم میگم. مقدمه ای رو گفتیم، بعد اون مقدمه 4 تا 5 تا نتیجه به ما داد. درست شد؟ یکی از نتایج اون مقدمه اینه. نه حالا یه باش یه باش اولش نبودید فرس حرف آقا درست دارم دارم چشم الان میگم برمیگردم اولم تکرار میکنم دوباره چشم. خب حالا ببینیم آقا کجا رسیدیم. بسم الله الرحمن
الرحیم.
یک تیکه از این مقدمات در عبارت آقا آخوند بود، اونم مسئله این که رابطه بین لفظ و بین وضع تصور این الوضع و موضوع اون در تکوینی دیده شده. کجا رو عبارت های آخوند؟ ببینید عبارت رو. تفسیر حوز از حوز الموجزش مال معاصره، اصول فقهش مال یکم عقبتره، بعد کفایه مال خیلی عقبتره. زمانا ما برعکس داریم درس میخونیم. این اتفاقاتی که حوزه به ما نصیب کرده الحمدلله. بالاخره ما رأی دو الله جمیل. اقناعت کنید آقا عبارت رو ببینید. این لعنه ای که خط سوم عبارت های آخوند، لعنه رو ببینید و زادکه. آیا آخوند گفته فتکون الاقسام و ثلاثه، همون قرائت مشهور که قسم رابع محاله، هم در الموجز خوندیم هم در اصول فقه که قسم رابع محاله. دلیل استحال این قسم رابع چیه؟ لانه آخوند دلیلش رو اقامه میکنه. در دلیل استحال قسم رابع دون الثالث یا دون الثلاثه المتقدمه، دلیلش برمیگرده به ربط تکوینی بین این الوضع و موضوع الله. چون ربط تکوینیست یک، ربط تکوینیست یک بین خاص و عام، و خاص نمیتواند حکایت از عام داشته باشه، پس قسم رابع محاله، تکوینن نمیتونه. و چون عام میتواند تکوینن از خاص حکایت کنه، پس قسم ثالث امکان داره. اینو داشته باشید، قرائن عبارتی رو دارم میگم. بعدش هم آیا آخوند میاد جلو باز تأکید اینکه چرا اینو تکوین کرده کنارش. آیا آخوند میگه تازه این کلش عقلی بود، خارجی اینو من بحث نکردم، وقوعی بحث نکردم، من قسم ثالث رو واقع نمیدونم، عملا تو ذهن من دو قسم وضع بیشتر ثمره نداره، اما یک بار بحث من سر امکان عقلانیه، یه بار سر بحث من سر وقوعه. قسم ثالث وقوعش گیر داره اما عقلا صحیحه، قسم رابع عقلا گیر داره، اصلا نوبت به وقوعش نمیرسه. عقلا گیر داره یعنی چی؟ یعنی بحث تکوینی. قشنگ اینا رو میچینه کنارم، یک نظم ریاضی تو عبارت برقرار کنه. یه دلیل عقلانی میاره میگه این دلیل عقلانی که قسم رابع باطل، اما قسم ثالث باطل نیست. اما تو وقوع قسم ثالث اقلا در اوضاع لغویه با قسم ثالث کار نکردنه، کاری باش نداره. یعنی قشنگ حیث اقلایی رو از حیث عقلی از حیث برهانی ماجرا جدا میکنه. میگه نوبت نمیرسه، میگه وقتی یه چیزی محاله دیگه نمیشه اقلا باش کار کنه. دیگه حاجه حافظ خب این تا اینجا مثل استعمال اکثر آقای مزفقه استعمال اکثر محال وقتی محالی که نوبت به حقوقش نمیرسه. خیلی خوب. خب حالا ببینید، حالا ببینید، برگردیم سراغ قصه اصلی ماجرا. به نظر میاد، به نظر میاد شروع ماجرا، پس آقا من این مقدمه ای که گفتم با طول و عرضش و نتایجش، یکی از نتایجش در عبارت آقای آخون، یکی از نتایجش به نظر میاد اصولیین اون چیزی که براشون دغدغه بود ابتداعا برای این که اصلا این بحث اقسام اربعه را طرح کنن معانی حرفیه بود، چیزی که تقریبا همه هم گفتن، یعنی تو تاریخچه و ضرورت بحث اقسام اربعه چیز در ناسیه بحث به مشکل معانی حرفیه ضرورتی بود که باش وارد اقسام اربعه شد، همه هم گفتن. حالا صاحب قوانین همینطور گفته، صاحب اصول همینطور گفته، در معالم هست، در حواشی معالم هست، در کتابای متعددی از قدما الی یوم نهازا این مطلب اومده که تلیعه این بحث و دغدغه اصلی و اصولی مشکل اقسام، مشکل معانی حرفیه بوده. ممکنه بگید آیه علی فرانشون اینو با آیه آخون نسبت میدی، میخونیم آقای آخون وقتی وارد معانی حرف میشه و تحقیقو که میگه، بعد میگه پس هیچ لازم نیست که ما در معانی حرف قائل بشیم به قسم را قسم ثالث، کما که مشهور رفتن و این را ارسال مسلمات دیدنه. خدا آقای آخون اعتراف داره که قصه از معانی حرفیه شروع شده. اما همینجا مشکل معانی حرفیه چی بود؟ خواهش میکنم بنایت معانی حرفیه به ذهن نمی آمدند، نه مثل نه اینکه شخصش میاد کلیش نمیاد و کلی نداره، نه از خودش نمیاد بسید. حق ماجرارم از جهت عقلانی اگر کسی بررسی کنه میره سراغ اون حرفای خدا رحمت کن مرحوم آقای مطهری، گفت اگر قرار بود برای انسان فصلی بگوید حیوان فیلسوف بود نه حیوان ناطق. ناطق مدرک کلیاته، یعنی تبایی که فایده نداره. مدرک معقولات ثانیه فلسفی که معانی حرفیان هنر میخواد که هیچ وقت ما خارجش رو تا حالا پیدا نکردیم، در نفس یه سری مصادیق از رفت میابیم، بعد از باب حکم الامثال فی ما یجوز فی ما لا یجوز واحد تو نظام مشا حکم اونها رو به خارج میدیم، میگی پس در خارج هم ربط های اینچنینی برقراره. اونی که یافتیم همیشه در نفس و خارج نمیره، اونی که تو خارج هیچ وقت به نفس نیامد و ما به او ملتفت هم نشدیم، چون ربط فانیه در طرفینشه، تو عکس طرفینم که منعکس نمیشه، فانیه در طرفینشه. اضافه کنیم برهان فلسفی بیشتر عمیق‌تر یاد بگیریم، اون موقعی که در مراحل علم، علم حسی به وجود میاد، در مراحل حسی ما یه صورت حسی و خیالی داریم از تصویر زید، این تصویر تا تصویر زیده تصویر بسیطه، مرکب نیست از اجزا، یه تصویر بسیطه به نام زید. عقل اینو میبره در مرحله عقل تحلیل میکنه، این رو به مقولات اش تجزیه میکنه، بعد دوباره برمیگردونه سراغ تصویر زید، میگه اینها در یک تصویر وجود داشتن، بعد میگه پس بین اینها پیوند و اتحاد برقراره، ربطی وجود داره، ربط جوهر و عرض درست میکنه. اما حالا اینجا دقت کنید، نه تو اون مرحله مثال ربط بود نبود، مرحله یه تصویر بسیط بود از عکس زید، نه تو مرحله عقل ربط هست، تو مرحله عقل هم عین و متا و جده و وضع و فعل و انفعال و جوهره، بعد تو مرحله توحید کثیره که ربط پیدا میشه، نفس میاد این متکثرات رو جمع میکنه، عبارت معلوم علامه باید یاد آقایون باشه تو بحث علم و علوم معلوم، که حقیقت حکم فعل من النفس و معهو یکی از خارج، هم فعل نفس هم حکایت از خارج میکنه. توضیح او توضیحشو که اذا تنال الانسان من طریق الحس به موجود خارجی، یه تصویر واحد میگیره، بعد میاره تو عقل تکثیرش میکنه، تجزیهش میکنه، بعد دوباره مجبور شه توحید کثیر کنه تا این به خارج برگرده، اونجا رد پیدا میشه. پس ما تو هیچ کدوم از مراحل نفسمون، اونجایی که منفعلا از خارج داره عکس میگیره، چیزی به نام ربط نمیاد. خیلی مهمه، چون خیلی از اصولیین باز اونجا، خیلی از شراح عبارت های آخون گفتن خب بالاخره وقتی انعکاس تصویر شیء خارجی میاد ربط هم میاد، نه خیر ربط نمیاد، ربط تو توضیح و تحلیل میاد. حالا میرسم اون مال مسئله کلی و جزئی شد، مال
مالی
که ربط میاد و بعد میاد و از بزمیشه میاد، اصلا ربط نمیاد، نه اینکه میاد اما ما مبتلایی بگیم بخوایم وضع شخصی برای هر ربط داشته باشیم تا بی نهایت باید وضع کنیم، نه اصلا ربط نیمد تو ذهن تا حالا. این رو خیلی دارم تأکید میکنم. پس نتیجه قصه معانی حرفیه آقای رفیعی چجور وضعش حل میشه؟ با وضع برای خارجی. قصه معانی حرفیه قصه وضع برای شیء خارجی است. او که گفت من تصور این الوضع میخوام، یعنی یه چیزی بیاد تو ذهنم که وضع کنم برای آنچه که در ذهنم نیست، یعنی وضع برای خارج. حالا که برهانی که شما اقامه کردید میگه باید موضوع الله جاش کجا باشه آقای چمنخا، پس این مقدمه هیچ ربطی به قصه اقصا من رو عوض نداره. خیلی خوشگل بودم، هیچ ربطی نداره.
برای خارج
بس میکردن،
ولی
موضوع
اونده زرفش اینجا بود، ولی
نه
دو خودی
مراد
میگرفتن برای خارج.
اون میشه مراد،
نه
مراد دیگه، شما از یه حرفا بزنی من دیگه باید دیگه بشینم از اعصابت و مصیبتون دیگه. بابا بعد این الوز مراده موضوع اونده،
خود موضوع
اونده
رو هم
نداریم دیگه، یعنی یه وز داریم برای موضوع اونده، یه موضوع اونده مراد برای خارج.
خود موضوع اونده به قید ذهنیتش کسی من
چرا باش نبود؟ قربون شکل ما رفتی یه جا چیکار خیلی ذهنیت داریم، حرف عجیبی میزنیم.
اصلا هدف از بعد مگر تفهیم و تفهم نبود؟ این تفهیم و تفهم جایی واسه میشه که من میخوام برای اشیاء خارجی وضع کنم، لیکن باید از طریق موضوع لایی که در ظرف ذهن حاصله این کار انجام بدم.
این اینا رو که گفتم ملا صدرا دارد وقتی قول عرفا رو تو بحث علم واجب میگه، میگه خیلی حرف عجیبیه، لاکن لحسن زنی به چون من آنچرا که اینها میگفتن مشاهده کردم مجبورم کلامش رو توجیه کنم، من چون آقا محسن کمالی 3 سال میشناسم باید توجیه کنم حرفته. قربونت بشم، اون میگه موضوع معنای حرفی نیومد تو ذهنم،
معنای حرفی رو نمیگم، شما دارید میگه به درد جای دیگه هم نمیبره.
نه نگفتم به درد جای دیگه، قصه ای که اینا شأن نزول بحث احسام عربی وز بود معانی حرفیه بود، اینا تنها چیزی که کردن بیرون از ماجرا معانی حرفیه شد، چون گفتن باید موضوع الله تو ذهن باشه. اینا میگن بابا معانی حرفیه مشکلیه که تصور این الوز یعنی آینه باشد که چه چیزی را نشان بدهد، آنچه که نه این که نخواستیم نتوانستیم به ذهن بیاوریم، نه این که به خاطر مشکل بی‌نهایت بودن مثلا به ذهن نیامد، نه یکیش هم امکان به ذهن آمدن نداره. فلسفه مسئله وجود ربطی و حق تا این مظفر هم عجیبه، اینا رو نقل کرده از ملا صدرا در مورد وجود ربطی تو اصول فقه، اما حالا سرجاش تو فلسفه. دوباره چشم، بسم الله الرحمن الرحیم، ما مقدمه‌ای که از این آقایون آوردیم نتیجه‌اش این شد که موضوع اونلا باید دارم از در واقع این دفعه با اشکال تحریر میکنم که بیشتر جا بیفته. آنها گفتن نتیجه این برهان اینه که باید معنا به ذهن بیاد، چون این معنا حادثه، یه تصور این الوضع میخواد، تصور این الوضعش سبب موضوع اونلا رو به ذهن بیاره، بعد یه بار کلی سبب جزئیه، یه بار جزئی سبب کلیه، باید بحث کنیم فروزش تا ببینیم آیا واقعا سببیت دارن یا سببیت ندارن. و نتیجه استدلال هم اینه که موضوع اون همیشه جاش تو ذهنه، چون رفتی از تدیر وجود طرفی فیزر شد. گفتیم آقا قصه یه روز اول برای بحث اقسام اربعه چی بود؟ معانی حرفیه. مشکل معانی حرفیه چی بود؟ هیچ وقت به ذهن نمی آیند. آنچه در ذهن است برای ذهن است به خارج نمیره، آنچه به از خارج است
مستقل
میشه. جانم این مستقل میشه،
لازمش که
تو از حقیقت شما با زبون دیگه بگیم سن مفهومه. علم حصولی التفات همیشه به مفاهیمه، مفهوم حد، مفهوم استقلال. اساس این که ما علم به خارج نداریم واقعا همین تمام بدبختی انسان هم حجاب علم حصولی. خدا رحمت کند علامه طباطبایی میگفت کل اولیا خدا اومدن که دو تا مطلب رو اثبات کنن، بگن یک بشر تو حجاب اعتباره، دو تو حجاب علم حصولی. حجاب اعتبار باید با تفکر در مرگ خرق کرد، حجاب علم حصولی هم باید با تفکر در مرگ نفس خرق کرد. یه همه دعوا شد با عرفا سر همین تیکه بود. علم حصولی استقلاله، علم حصولی که استقلال شد خیلی چیزا رو تو خارج نمیفهمه. فلسفه صدرا گفت معلول عین الرب پس معلول هم نمیفهمه. حالا اگر اینطور شد شما ربط نداری تو ذهنت، وضع بر مفاهیم داره کار میکنه دیگه. آقای قدوسی دلیلشو خواستن، یعنی رفتیم دیگه بالاتر تو اندیشه صدرایی و فلسفی در واقع. اگر ربط، ما نمیتونیم وضع برای ربط داشته باشیم، چون ربط جنسش با مفهوم سازگاری نداره و ذهن با مفاهیم داره کار میکنه، پس با ربط کار نمیکنه. موضوع اون لا تصور این لحظه همه مفهومن، هیچ کدومشون حکایت از ربط خارجی نمیکنن، از ربط خارجی هم تو ذهن نداری. با توجه به این قصه ما وضع ما اگر دعوامون تو اقسام اربعه وضع تسلیم وضع برای معانی حرفیه است، آقا پس میگیریم حرفمون رو. بالاخره یکی از اقسام الفاظی که ما باید تکلیفشون رو حل کنیم حروفن معانیشون به ذهن نمیاد، پس مجبوریم برای یک قسم که به نظر ما شأن نزول قصه است، حالا شأن نزول باشه بخیر یه قسم از الفاظه، ما مجبوریم برای اینا بعضی برای خارجی را درست کنیم. حالا میبینیم عبارت آقای آخوند اصلا همینه. اگر من تو عبارت به شما نشون بدم که آقای آخوند خواسته وضع برای خارجیات تو معانی حرفیه اثبات کنه، پس آقای آخوند با اون مقدمه کار این بود که گفتم، مثلا من مقدمه رو گفتم ذهن آزاد بشه از اصول فقه، بعد بذاریم کنار بیایم سراغ کفایه. با توجه به این توضیح تمام کنم، یه جمله دیگه پایان عرضمه آیا بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه نه اسمی برای این بحث به اسم اقسام وضع درست کردن که بعد اون مشکل اتصال بین عنوان بحث حقیقت الوضع من الوضع و اقسام الوضع پیش بیاد، که بعد اینجا که میگیم اقسام الوضع هی بگن آقا این کدوم وضعه؟ اقسام وضع یعنی اقسام تصور این الوضع. بعد حالا اون توضیحی که ما براتون از اول توضیح گفتیم، اول بحث گفتیم که نه این اقسام وضعه، اما وضع چون وجود ربطیه طرفینش عوض بشن وضع هم عوض میشه، به این لحاظ اقسام وضعه. آقای آخوند اصلا اسم اقسام وضع نیاوردن، عنوان اینطوری اضافه نکردن. اون مقدمه هم که ما رو به مخاطره و مشکلات جدی و دوچار میکرد رو حذف کردن، که بعد یکی از آقا محسن من دیگه اون اشکال این که به نفس مگه شی میتونه سبب خودش باشه هم حذف کردم، این اشکال اصلی رو گفتم دیگه. حالا اونایی که همینطوری است دیگه اونا رو ما میفهمیم دیگه، اعتماد به ذهن دوستان میکنیم. آیا آخوند مستقیما با تصور این الوضع شروع کردن صحبت کردن، بیانشون هم اینطوره، به نفسه هم مشکلش حله. آخوند میگه یا موضوع اون له خودش هستش، بیان آقای آخوند حالا دارن میگن، یا موضوع اون له خودش هست اصلا نیاز به چیزی غیر از خودش نداره، وضع رابطه بین لفظ و معنا بوده، معنا هست لفظ هم که بعدا میگیم هست، لفظ و معنا تمام میشه مجرد، یا موضوع اون له نیست. عبارت دقت کنید، موضوع اون له در ذهن نیست، نحتاج و الان ملحوظ حال الوضع، که با نگاه به ملحوظ حال الوضع برای اون موضوع اون لهی که نیست وضع کنیم. خارج دیگه عبارت دقت اسم ذهن خارج که نیورد، من دارم میگم بیتی کرد من ذهن خارج اسم دارم میارم، اما آقای آخوند داره اینطور میگه، میگه یا خود موضوع اون له در ذهن است وضع میکنیم براش، یا موضوع اون له نیست فنحتاج الى الملحوظ حال الوضع، که با نگاه به او برای برای اون موضوع اون لحی که نیست وضع کنیم. آقا با توجه به این توضیح اصلا ما تصور این الوز برای قسم یک و دو لازم نداریم، میگه خودش هستش. خود ما این الوز غیر موضوع اون لح نداریم، اینطوری تعبیر بگم بهتر میشه، درست شد؟ این الوز ما به خصوص این الوز این خواهیم قبال موضوع اون لح اصطلاحمون اون مقابله است.
چون
دیگه
موضوع
لن
یه تصور نیست که
موضوع لن
خارجیه،
من
یه تصور
ازش
دارم
براش بازم. ببین قسم یک و دو بیاییم، آخوند میگه یا موضوع لن از ما حاضر است،
تصورش دیگه
بله بله تصورش، موضوع لن از ما حاضر است، برای او وضع میکنیم، برای او وضع میکنیم، دغدغه نداریم. این موضوع لن که نزد ما حاضره یا کلیه یا جزئی، یا قسم اول یا قسم دوم، تمام. بذار کنار قسم اول دوم، اینجا این الوز نمیگه. بعد میگه حالا یا موضوع اون لن نزد ما حاضر نیست، حالا که نزد ما حاضر نیست نحتاج و الا مرموز حالت وز که از طریق او برای اون موضوع اون لحی که نیست وضع کنیم. اون این الوز یا کلیه یا جزئیه. ببینیم آیا میتوان کلی رو واقعا حکایتش رو برای اون مصداق درست کرد یا نه. ببینیم آیا جزئی رو میشه حکایت رو برای اون مصداق درست کرد یا نه، اگه تونستیم نوکرش، اگر نه نه. خب آقای قدوسی، آقای رفیعی نژاد میگن آقا آقای آخوند که اینقدر قشنگ این قصه رو درست کرد، خیلی هم امر عقلاییه، بچه ها اینقدر تکیه کرد به قول شما سر این که باید رابطه بین کلی و جزئی تکوینی و حکایت و مسابقت تکوینیه باشه، که ما اولش گفتیم یکی از مقدمات اونا به حرفای آخوند نظیره و شبیهه. نمیخوام توجیه کنم، من خودم قبول ندارم، اول میگم که بعد شما نیفتید او برش کن فعلا بذار حرفشه بفهمید. آقای آخون میگه من نه این که موضوع اون له پیشم، دوباره این روی گیر کرده، میگه نه این که او پیشم نیست، نمیخوامم تو جهل مرکب باشم، پس مجبورم یه چیزی بیارم که بتونه مسابقت با اون معدوم داشته باشه، اندی حاضر نیست، مجبورم یه چیزی بیارم که از جنس او باشه تا بتونه من رو چشم بسته به غیب برسونه، تا وضع من سر جا خودش بشینه. و اگر ضابطه یه تکوینی اینجا برقرار نباشه ممکنه من تو جهل مرکب بمونم. حرف قشنگیه، همش هم سر اینه که موضوع الان پیش من نیست. حالا معلوم شد چرا گفتم مقدم باید محقق نهایی باشه؟ ذهن من ارتکازم نهایی رضوان الله تعالی علیه. آقای اسماعیل از حرفا نمیزنه، او فیلسوفه، او حتی سببیتی که دیگه استدلال بود مبتنی بر قدوس قدم بود، یعنی منات احتیاجی شیعه علت شده بود حاق قدوس نه امکان، اما ظاهرش قشنگ. بالاخره پس آقا فتحصل الهنا که ما یا ملحوظ حال الوز نمیخواییم قسم یک و دو، یا ملحوظ حال الوز میخواییم. ملحوظ حال الوز وقتی میخواییم که موضوع الان نزد ما نیست لعجل دلیلی نزد ما نیست، که او دلیل، حالا کلی بگید او دلیل تو معانی هست یه مسئله استحالی استهزارش تو ذهنه، اما بالاخره موضوع الان نزد ما نیست و چون نزد ما نیست مجبوریم بین این الوضعه و اون موضوع اونه یک رابطه تکوینی برقرار کنیم که معصوم از خطا و زلل و خطا و انحراف بشه، بعد به این نگاه کنند برای او وضع کنند. بخونیم عبارت های آخون لفظ همیشه ارتباطش با تصور این الوضع، اما موضوع اون نه شعر خارجی
خارجی
یعنی چی؟ به خلال شعر خارجی که بحث نشد، یعنی اگر به من بگن تو برای چی لفظ آوردی، میگم برای او آوردن نه برای ما، کاری به این ندارم، این فقط وسیله بود برای نگاه کردن.
اشکال
خواهد بودم، من اشکال خواهد بودم. اشکال رو قبول میشه، یعنی از حیث فلسفی عبارت ضعیفه، باز میشه اشکال بشه گرفت، باز اشکال نیست. به خاطر اینکه بالاخره شما تا آخر موضوع خوندن نه دست دست متکلم نه دست مخاطب دست هیچ کس
نیست،
همیشه ما داریم با این علاقه
خاصیت اون
خاصیت اینو میگه درسته؟
چه خاصیت اون
مشکل
داره؟ مشکل نشانه نه چه دست ما نیست.
من اخون خاصی چیزی بگم میترسم شما ناراحت بشید. اخون به اینجا که میرسه یه اصول نگفته بود، نگفته ما اینو کفایی، اما اگه کسی به اینجا برسه میگه خب بس رابطه قراردادی برای تو اعتبارات اصولی که حرفا هست. خب ببینیم آقا، من یه وجدانی هم یه انصافی به خرج بدم، یه تیکه من کمک عبارتهای آخون باید بکنم که کده یه حرف با عبارت بسازه، یه تیکه کوچولو شو من باید یه کمکی به عبارت بکنم جان، یه تیکه میشد یه چیز رو مقدم بیاره مؤخر آورده مهم خلافه، اما الان دو صفحه آخون میگه تنها راه توجیه مجموعه دو صفحه اینو کلام گفتم برای توجیه کنه، یعنی کل این بحث معل امر و ثانی اقسام الوز با این سازمانی که عرض کردم همش جور در میاد، یه دیگه کوچولو عبارت بالا پایین داره، اینم امانت در نقل من باید بگم کمک دارم میکنم به عبارت و اون یه تیکش فقط آخون به خاطر اینکه نخواسته برای امور بدیهی در نزد اصولی استدلال اقامه کنه به اون وقتی گرفتار نشد، به نظرم میاد زمان بعد از آقای آخون از جهت زمانی و از جهت جامعه شناسی و حوزه علمی نجر فضای تشکیک بوده بعد از آقای آخون، چون سه تا علم بزرگ کنار هم بودن دست میگفتن، فضای جرح و تعدیل جدی بوده، مرحوم آوازی و مرحوم آرمانی و مرحوم اصفهانی، معروف هم هست که سه نفر یک جا دست میگفتن در حرم حضرت امیر، یکی بالا منبر میرفته میمده ساعت بعد دیگری دوباره ساعت مثل اصلا هم چجوری اینطوری بوده ظاهرا اینطور نقل میکنه آقا بزرگ اینطور نقل میکنه اصفهانی این داره آلا علی، اون فضا اینقدر جرح و تعدیل توش عمیق شد مجبور شدن برای همه اینا دلیل اقامه کنن، این فضا خراب کرد. بعضی وقتا از بدی اگه سوال کنیم بدی رو خراب می‌کنی. میگه شما تو عرفس بابت از روش‌های جدل و مقالطه هم همینه. می‌خواد کسی رو خراب کنی تو جدل از بدی ازش. یعنی چی؟ بدی رو که نمی‌تونه توضیح بده نیست. پیش تو میگم دیگه بلد نبودی. اونم
یه خود
راهش اینه. جوابی هم داره این مدل کار. اما اگه کسی رفتش میگه تو آخر باید تاسوریا میرود. همه بدیهی هم نظری دارن همه هم نیاز به استدلال پیدا میکنن، ظاهرا اینطور بوده. حالا من آقا اون تیکه وقت ما خوب میذاریم برای فردا و صلی الله علیه محمد و آله. جانم
خراب شد.